ممنونم که زمانه امشب رو دنبال میکنید. خب ما دفترم اعلام کردیم مفتخر هستیم میزبان حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هستیم که راجع به ابعاد دیگه ای از شهادت سید حسن نصرالله با هم صحبت کنیم. حجا عرض سلام دارم خدمت شما، خوش آمدید به زمانه امشب.
سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و تسلیت عرض میکنم این داغ بزرگ رو، داغی که همه رو متأثر کرده و واقعا در این صورت گسترده حکایت از اندوهی است که در قلب مقدس آقای امام زمان ارواح الله الفدا ایجاد شده. ان شاء الله خداوند متعال جبران بفرماید.
من به اون سوال اولم یه مقدار راجع به خود مقوله شهادت از شما میخوام سوال بکنم، مخصوصا این یک سال اخیر که خب ما در منطقه درگیر هستیم، شاید این وجهش خیلی برای ما عادی شده باشه، چون آمار کشته ها هر روز میاد، اینا تبدیل به یه عدد میشه. خود این وجوه معنوی مفهوم شهادت، ما الان در میانه جنگی هستیم که از ما شهید میگیره، راجع به این مقدار صحبت بکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد شهادت خیلی میشه صحبت کرد، ولی من اجازه میخوام نسبت به گفتگوهای فراوانی که صورت میگیره و برخی از ابعاد معنوی شهادت مورد غفلت قرار میگیره، یک آیه قرآن بخونم. در سوره آل عمران 156 این آیه خیلی واضحه، اصلا توضیحی نمیخواد، موضوع مورد نظر رو هم برای ما روشن میکنه. می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، مؤمنین مانند کافران نباشید. کافران در چه جهت چی میگن مگه؟ و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا. مانند کافران نباشید که در مورد برادران خودشون میگن چی؟ اگر اونجا نبودن شهید نمی‌شدن. اگر نمی‌رفتن به میدان جهاد کشته نمی‌شدن. یعنی این رو سخن کافرانه می‌داند خداوند متعال که ما بگیم که مثلا اگر فلانی به جهاد نرفته بود الان سالم پیش ما نشسته بود. چرا سخن کافرانه می‌داند خداوند متعال؟ چون می‌گوید که مرگ که دست منه. این که کسی شهادت رو در آغوش میگیره، این در واقع نوع مرگ خودش رو انتخاب کرده. حالا شما تصور کنید، با این حرف من نمیخوام خیلی از مسائل دیگه ای رو که باید بررسی کنیم، آیا میتونستیم وظیفه بهتری انجام بدیم که ایشون به شهادت نرسه. دشمن رو نمیخوام حذف کنم، نه دشمن رو نه دوستان رو، نمیخوام در واقع میزان تقصیر و قصورشون رو ماسمالی کنم، صریحش اینه، ولی اینها همراه هم دیگه، ما از دشمن انتقام میگیریم. اصلا یک کسی زده یک کسی رو به قتل رسونده، یه پزشکی مراعات نکرده بیماری مرحوم شده، خب هر کاری باید انجام بگیره از نظر حقوقی انجام میدیم، اون به جای خودش محفوظ. ولی بحث اینه که همه اون عوامل رو هم که بررسی بکنیم، شهادت در مرگ تغییر ایجاد نمی‌کنه. ما این آرامش رو باید داشته باشیم. حیف نبود این سید بزرگوار مرگش به شهادت ختم نشه و با مرگ خودش که در متن چنین شهادتی بود این آثار عظیم رو به جا نگذاره. حیف نبود. خب این یه آرامشی به آدم میده. می‌فرماید اگر شما مطلق نگاه بکنید به عوامل و اسباب و به ماجرای تقدیر مرگ و شهادت نگاه نکنید، سخن شما سخن کافرانه خواهد بود. سخن کافرانه این است که اگر او جهاد نرفته بود، اگر او آنجا نبود،
الان زنده بود.
این سخن کافرانه است. اینجوری نباید نگاه کنیم. ما تصور بکنیم این سلسله شهیدان 63 ساله.
بله. بله، سید حسن هم 63 ساله بود. اسماعیل هنیه 63 ساله بود.
شهید عیسی 63 ساله بود. و سلسله این شهیدان
هم 63 ساله بود.
بله. این سلسله واقعا یه نوری تو وجودشون بوده که این زمان دیگه زمان مرگ طبیعیه. اون جوانی که بره تو مرز و نمیدونم اینها، اینا چجوری شهادت رو پیدا میکنن و در آغوش میگیرن؟ این یک فرصت تابناک و زیباست. خدا انشالله این فرصت رو به همه ما بده، خدا لطف بکنه. ما یک سوی قلبمون آرامیم به تقدیر الهی. ها اگر ایشون مثلا با یک بیماری، بدون اینکه هیچ کسی درباره ایشون تقصیری داشت، نه دشمن
نه دوست،
نه دوست، الان فوت کرده بود، ما الان خوشحالتر بودیم؟ نه، ما باید بدونیم این توفیق عظیم با لیاقت هایی که اینا دارن نوع مرگشون رو تغییر میده، از مرگ طبیعی به شهادت و آثار با عظمتی که داره مثل اثبات صداقت.
راجب همین برکات شهادت شهید سید حسن نصرالله میخواییم صحبت بکنیم. قبلش بخش
من یه جمله از
بفهمیم بخونم بخش رو ببینیم
که این فارسیش خیلی مشهور شده.
بفهمیم
در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جمله ای داره، میفرماید حضرت من لم یقتل مات، هر کی کشته نشه میمیره.
میمیره هر کی را صبح شهادت نیست شام مرگ هست.
درسته؟
در.
پس ما حالا بررسی هامون رو با آرامش انجام میدیم. البته این آرامش معناش این نیست که اندوه نداشته باشیم. انفعال نیست به جای خود. درست. اندوه هم بله خب آدم داره، عزیزترین کسش رو از دست بده، در سن 150 سالگی هم از دست بده
اندوهگین میشه.
اندوهگین میشه، اونسه، علاقه است. این علاقه علامت ایمان در دلها.
ما چون این ذخیره رو از دست دادیم، بله. شخصیتی فقدان دیگه،
فقدان. بله این ابا عبدالله الحسین علیه السلام در صحرای کربلا چند دقیقه بعد به شهدا ملحق میشدن، چه اشکی میریختن. این اشک به جای خود، اون پیگیری تقصیرها و قصورها به جای خود، این ایمان به معنای شهادت و به بعد تقدیری شهادت هم به جای خود. واقعا این ایمان به آدم آرامش میده و خوشحال میکنه آدم رو.
ما جو از برکات شهادت شهید حسن نصرالله گفتید که اگر به مرگ طبیعی از دنیا میرفت شاید ما دستمون به هیچ کدوم از این برکات
بله
نمیرسه. چیه اون برکات به نظر شما؟
اولین برکت، البته برکت رو آدم برای یه همچی اندوه بزرگی سخت بگه، کنار اعیاد و کنار اتفاقهای خوب آدم کلمه برکت رو میاره، ولی باید گفت از الطاف خفیه الهی، از آثار با عظمت این شهادت. یکیش ترویج فرهنگ شهادته. امام بدون تعارف وقتی که قدنامه رو پذیرفت دعا کرد، فرمود خدایا سفره شهادت رو از بین عاشقان شهادت جمع نکن. امام برای ناامنی دعا نکرد، امام برای از دست دادن جوانها و خوبها دعا نکرد، امام باور داشت مرگو و دوست نداشت همه مرگها به مرگ طبیعی باشه. امام دوست داشت امنیت در سطح بالا باشه، ولی در کنارش جمع ازداد دیگه دعا کرد برای شهادت.
باب شهادت رو.
لذا شهادت قدرت یک کشور، یک ملت و یک امت رو تضمین میکنه. اولین کاری که این شخصیت محبوب که محبوبیتش مسلم بود قبل از شهادت و الان مضاعف شده، فرهنگ شهادت رو منتشر کرد.
محبوب هم در لبنان، لبنان هزار فرقه هزار آمین.
بله لبنان در کل کشورهای عربی واقعا محبوب بودن، در میان اهل سنت واقعا محبوب بودن، در میان مسیحیان
لبنان
واقعا محبوب بودن. و تازه ما آغاز محبوبیت بله. رو داریم، چون مظلومانه به شهادت رسیدن و محق بودن در راه جهادی که داشتن، حتما محبوبیت مضاعف خواهد شد و این محبوبیت موجب نشر فرهنگ شهادت. فرهنگ شهادت چیه؟ همون چیزیه که رایس وزیر خارجه اسبق آمریکا میگفت اینا تا وقتی که فرهنگ شهادت رو به بچه‌هاشون یاد میدن تروریستن. درسته؟ خب الان دشمنان احمق ما همین فرهنگ شهادت رو موجب تقویتش شدن. من چندی قبل لبنان رفته بودم، رفتم شب جمعه کنار مزار شهدا، جوانهایی هم اونجا بودن. فکر نمی‌کنم اون ساعت از شب جوانها باشن، ولی پاتوقشون بود انگار. و اینا ریختن و سلام علیکو یکی پس از دیگری با هر زبان که داشتن دعا برای شهادت، مسئله شون شهادت بود. خب خیلی عجیب بود این فرهنگ شهادت طلبی که متاسفانه تو کشور ما اونقدر بر سر زبانها جاری نیست. این یک مسئله. مسئله دیگر این استش که سازشکاری رو نابود کرد شهید سید حسن نصر الله که هنوز من برام سخت این
کلمه
شهادت رو کنار نام ایشون ببرم، مرگ بر سازشکار رو محقق کرد. واقعا شما سازشکارها رو چجوری میتونستید نابود کنید جز با شهادت مظلومانه یک چنین شخصیتی؟ میشد؟ یعنی این ضربه ای که به سازشکاری خورد با شهادت ایشون، به هیچ وسیله دیگه شما نمیتونستید اینو انجام بدید. سازشکاری رو ساده نگیریم. حضرت موسی علی نبی ناوحالی و علیه السلام رفت برای مناجات، سامری آش رو با جاش برداشت. مردم ستم دیده‌ای که این همه معجزه دیده بودن با آیات الهی رو در دم گوساله پرست کرد. رسول خدا فرمود من هم در امتم سامری دارم، شعار سامری امت من لا قتاله هست. این سازشکاری
تعجب نشده بودم این روایت رو.
بله، لا قتاله شعار سامری امت موسی لا مساسه بود. بله. یعنی دست نزنید به من و حالا چه تفسیری داره بماند. بله. شعار سامری امت پیامبر لا قتاله است،
در پوشش نبه
جنگ. شما این سامری ها بله نبه جنگ. سازشکار کیه؟ همیشه فقط بلد صلح و تئوریزه کنه، هیچ وقت نمیگه الان وقت جهادم هست. همیشه ترسها رو مصلحت اندیشی میدونه، درسته؟ هیچ وقت شجاعت جهاد و شهامت قتال در راه خدا رو،
حالا اینا به معنی جنگ طلبی نیست تا
صلح
بدون جنگ به دست نمیاد.
صلح بدون جنگ شرافتمندانه به دست نمیاد،
یعنی یه جبهه اشراری مقابل ماست.
صلح بدون یک جنگ فراگیر به دست نمیاد. ببین شوخی نداریم که،
یعنی اون جهاد و دنبالشه که شر رو ریشه‌کن کنه،
نه جهاد عملیات ایزایی. الان جریان مقاومت شبیه احوال دفاع مقدس ماست، یه عملیات ایزایی انجام میده. اما وقتی که خط کشیده شد در زمان دفاع مقدس و مرز مشخص شد در طول کیلومترها، دقت فرمودید دیگه یک حشره ای هم نمیتونست به این سادگی از اون از این طرف به اون طرف بره، یک جنگ تمام عیار شد، اون وقت دیگه میشد یک جهاد فراگیر. ما تازه داریم جهاد فراگیر رو شروع میکنیم. جهاد فراگیر اجتناب ناپذیر قبل از ظهور. تا چقدرش رو پیش بریم و ظهور رخ بده من نمیدونم، ولی اونهایی که سازشکارن از این جمعه صبح جمعه برن دعا کنن. یه جلساتی هست دعای ندیم الرزمنده هست، اونا برن دعا کنن خدایا تأخیر بینداز فرج امام زمان رو.
مطاقت جنگ رو نداریم.
مطاقت جنگ نداریم. حالا من در مورد اینها بعدا صحبت خواهم کرد که به چه سرنوشت شومی دوچار خواهند شد. ولی یکی از
درس‌های شهادت،
درس‌های یعنی برکات شهادت و یکی از کارهایی که شهادت ایشون کرد، مرگ سازشکاریه. همه اون مرگ بر سازشکار محقق شد. دوم دشمن شناسیه. شعور دشمن شناسی اینقدر سخت به دست میاد که خدا به پیغمبرش در قرآن میفرماید پیغمبر من بعضیا باور نمیکنن که بعضی از اهل دوزخ تا ابد در دوزخ هستن. مگه چقدر جنایت کرده که میخواد تا ابد در عذاب باشه؟
اون حجم از شرارت رو باور نمیکنه.
اون حجم از شرارت رو باور نمیکنن. احسن میفرماد پیغمبر من بگو به خدا قسم ما ابد داریم در دوزخ.
این آدمایی هستن که انقدر بد باشن که بمونن داره.
بسیاری از مؤمنان این رو باور نمیکنن. مثلا اونایی که فکر میکنن که اگه تو اسلحه رو بذاری زمین اون هم میذاره زمین، اگه تو کوتاه بیای اون هم کوتاه میاد، یا اون یه وجهی انسانی بالاخره تو ته دلش هست دیگه، یه جایی به تو رحم خواهد کرد. ابدا رحم نمی کنه. خدا دیگه باید چی کار بکنه برای ما که ما دشمن شناسی رو واحدش رو پاس بکنیم؟ چی کار باید بکنه؟
خودتون شنیده بودم راجع به باقی عاشورا که ابو عبدالله وقتی علی اصغر رو میاره، اصلا یکی از وجوهش همینه که نشون بده ببین شرارت چقدر زیاده، اینا مثلا بچه رو میزنن، باور کنه تاریخ که مثلا یه قومی اینقدر میتونن شرور باشه.
بله، روزه های ما نمیخواد محبت امام حسین تو دل ما بندازه، میخواد شرارت دشمن رو در باور ما قرار بده. چون ما با روزه و ذکر مصیبت که محبت امام حسین پیدا نکردیم، ما محبت امام حسین رو یه نوری از یه جای دیگه پیدا کردیم. به همین دلیل مظلومیتش رو تحمل نمی‌کنیم، گریه می‌کنیم. اون محبت از کجا اومده؟ اون به خاطر روزه نیومده، روزه اثر اون محبته.
متوجه شد.
ولی از این طرف یه دشمنایی رو میخواد به ما نشون بده. هرمله، شمر، دیدید تو نوها چیکار میکنن این بچه ها؟ و تو سینه زنی ها چه؟ مثلا شما زیارت عاشورا نمونه شه دیگه. سه برابر سلام یا لعن. بیشتر میشه گفت لعن تو زیارت عاشورا است. بعدی که بعضی‌ها میگن بدون بسم الله، مثل سوره توبه که بدون بسم الله است، بدون بسم الله الرحمن الرحیم بخونید.
میخواد این دشمن شناسی رو.
آره این دشمن شناسی. و این دشمن شناسی الان
از برکات خونه سید.
بله. و آخرین برکت رو هم که من بخوام عرض بکنم تکثیر شد سید حسن. سید حسن وقتی شروع کرد یک طلبه بود، یه موی سفید در صورتش نبود.
334 سالشون بود وقتی دبیرکل شدن، قبلش هم که
وقتی دبیرکل شدن. بله. خب الان چند تا طلبه اینجوری ما داریم؟ والله زیاد داریم. بعضیا ناامیدانه برخورد نکنن. اینها حالت‌های یأس رو به خودشون نگیرن، وسوسه های ابلیسه. واقعا داریم. بیاد برید بین جوانها. یه کسانی حتی یه زمانی پر کرده بودن روزنامه ها و فیلم ها و نمیدونم سریال ها رو که گسست نسلی پدید آمده در بعد از دوران دفاع مقدس، دیگه ما نداریم اونا رو.
ارزش ها منتقل.
بعضی ها شعر میگفتن در این زمینه. حججی ها اومدن،
نسل مدافعان حرم
اومدن و اصلا به تعجب واداشتن. یه عجب و زرع شد که آقا اینا چجوری به اینجا رسیدن. شهید اسداللهی ها، شهید شهدای بسیار والا مقامی که خیلی فوق‌العاده بودن و فوق‌العادگی ها رو واقعا نشون دادن. خب شهید
این برکت آخر که بعد از شما
تکثیر شد
سید حسن نصر الله
و این سنت شهیدان. بله.
امروز که پیام رهبر انقلاب منتشر شد، بخشی داشت که الان اسمش تعبیر به حکم جهاد و اینها هم شد. این بخش رو آقا انتهای پیام گفتن که بر همه مسلمین فرض الان همه استعدادهاشون، امکاناتشون، توانشون رو پا کار بیارن برای کمک به لبنان، به محور مقاومت. فارغ از این حالا در بدنی حاکمیت چه اتفاقی میفته، یعنی حالا سیاست مداران سیاست های خودشون دارن، عزیزان نیروی مسلح، هر کسی این جبهه داره پیش میره، مردم دارن ما رو نگاه میکنن، وظیفه ماها چیه؟ یعنی شاید به ذهن ما بیاد که خب ما چی کار میتونیم بکنیم، چه وظیفه الان در برابر این صحنه که در برابرش قرار گرفتیم داریم؟
ما باید دستگاه محاسباتی خودمون رو دست ابلیس ندیم. دستگاه محاسباتی ما وقتی دست ابلیس قرار خواهد گرفت که ما فکر کنیم مقاومت هزینه داره. در واقع مقاومت ممکنه هزینه داشته باشه.
هزینهش از سازش کمتره.
هزینهش از سازش بسیار کمتره و ذلت و رنجی که برای هزینه سازش هست بسیار بیشتره. هزینه مقاومت لذت بخش میتونه باشه و قطعا عزت آفرین خواهد بود.
در راهی آرمانی شما اون هزینه رو میدید.
ما این رو باید باور کنیم. ما این رو باید باور کنیم. اگر وظیفه باشه مقابل صهیونیستا بایستیم، اگر از خطری بترسیم بدبخت میشیم. بدبخت میشیم. صدها هزار کشته خواهیم داد. فلاکت ها خواهیم کشید. خدا میتونست دشمن برای ما نذاره. بلد بود یا نبود؟ خدا میتونه خودش دشمنای ما رو از بین ببره. میتونه یا نه؟ پس اینا رو چرا برای ما کاشته؟ میفرماد من برای هر پیغمبر و هر امتی دشمنانی از جن و انس قرار دادم. عمدن من خودم قرار دادم. میخواد امتحان کنه ما رو. بعضیا میشینن دعا میکنن ای کاش این دشمنان نبودن و ای کاش خودشون برن نابود بشن و ای کاش بشه از این امتحان در رفت و دشمن کوتاه بیاد. و واقعا اینها حماقت و نشناختن حداقل قواعد حاکم بر حیات بشره. دین که هیچ. البته در این 30 سال بعد از دفاع مقدس خیلی رو فرهنگ جامعه کار شده. خیلی ها فکر میکنن در اثر سازشکاری میشه به امنیت رسید و این یعنی عقلانیت. نه اصلا اینطور نیست. وقتی جنگ اومد در خانه شما، شما در رو ببندی سقف خانه رو بر سر تو خراب خواهد کرد و زیر بالاخره تاریکی های تاریخ دفن خواهی شد با ذلت. آیت الله لزما بهجت میفرمود کاش دشمنان ما به بردگی ما راضی میشدن و فقط ما رو به عنوان برده ولی حفظمون میکردن. دقت فرمودید؟
عدم شما راضی میشد.
بله، میگفت آخه به بردگی هم راضی نمیشن، میان شکنجه میکنن، کاش قتل عام بکنن، نمیکنن، میان با شکنجه شما رو میخوان به بردگی بگیرن.
وظیفه ما یعنی میشه با اون باور کردن دشمن، باور کردن مقاومت،
باور کردن این که مقاومت هزینش کمتر از سازشه و این آمادگی باشه. اگر من که زیاد از اون بالا و پشت صحنه ها و اینا خبر ندارم، شاید نقشه های خیلی عمیقی در طراحی هست، اگر مسئولین بشینن بگن که خب ما اونجا موشک بزنیم، اونم یه موشک میزنه، یه پمپ بنزین ما اینجا آتیش میگیره یا هر چی، پس ما نزنیم، این محاسبه ممکن است بدترین نوع محاسبه برای نابودی ایران باشه.
همون صحبتی که رهبری هم داشتن، اون عقب نشینی غیر تاکتیکی.
بله، آقا فرمودن یه بار که ما دیدیم مقاومت هزینه داره، سازش هزینه داره، هزینه سازش بیشتر از مقاومته. اینو باید در موردش بحث کرد. نه من با ابا عمام بیام و فکر کنم یه فکر دینیه، نه یه فکر عقلانیه. شما یه آدمایی رو بیارید که تاریخ خونده باشن، ملت‌هایی که به فلاکت کشیده شدن، یا از تاریخ اسلام مردمی که گفتن بابا شر یزید رو بذارید کم بکنیم، این خیلی شروره. دید الان تو کشور ما بعضی ها یه جوری میگن اسرائیل شروره، شرور که هست، ولی بعضی ها یه جوری میگن که یعنی فرار کنیم، یعنی کوتاه بیایم. لحن رو باید دید. ملتی که گفتن که یزید از شرش بیایم فرار کنیم، مبتلا به کی شدن؟ مبتلا به حجاج ابن یوسف ثقفی شدن. بدون محاکمه میکش، با اتهام، هر کی با هر کی دعوا داشت میگفتن این محب علی ابن ابی طالب نسل و دودمانش رو نابود میکرد. و بعد دیگه زندان ها و نابودی ها، نابودی ها روی خوش ندیدن. مردم مدینه که به امام حسین علیه السلام میگفتن حالا نمیخواد، حالا شما یه ذره کوتاه بیاد، 700 نفر از صحابه و تابعین رو خود یزید در مدینه سر برید، جوی خون را افتاد،
واقعه حره رخ داد،
واقعه حره رخ داد و به نوامیسشون تجاوز شد، تعداد ولد نامشروع رو نوشتن. سازش خیلی هولناکه. این امتحان بزرگ ماست.
خود باور این شما میگید
بزرگترین شعار ما امروز مرگ بر سازشه. ما آماده باشیم، حالا مصلحت هر چی هست در موردش بحث میکنیم. گاهی از اوقات همین آمادگی مصلحت ها رو تغییر میده. امیر رسول خدا در مقابل منافقین گاهی ساکت می نشستن، مثلا اقدام نهایی نمی کردن برای نابودیشون، مثلا در مثالی که به حذیفه فرمودن در جریانی که می خواستن حضرت رسول رو ترور کنن، حذیفه گفت چرا اینا رو اعدام نمی کنیم؟ حضرت فرمود افکار عمومی مردم. حالا به این تعبیر نفرمودن، به این تعبیر فرمودن که مردم اون وقت میگن یاران خودش رو مثلا اعدام کرد. یعنی ظرفیت مردم نیست. ما اولین کارمون این باید باشه که این تظاهرات ها یک کمی این نقش رو داره، رسانه این نقش رو داره و رجال سیاسی، رجال سیاسی که مردم بهشون اعتماد دارن. اگر یک رجل سیاسی بتونه و باید وظیفش باشه بیاد اعلام بکنه که مردم هزینه مقاومت کمتر از هزینه سازشه و این رجل سیاسی لال بشه اینو نگه، خدا در قعر جهنم او رو عذاب خواهد کرد. فقط نگه، فقط نگه اینو، چون رجال سیاسی بالاخره خط میدن به مردم. ابو موسی اشعری چی میگفت؟ که امیرالمومنین لعنش میکرد. امیرالمومنین فرمود او از چیه؟ از سامری های امته. میگفت جنگ بده. خب باشه، جنگ بده، کی شروع کرد؟ کی طرف امیرالمومنین علیه السلام
الان میگن دیگه. میگن اگر حماس 7 اکتبر رقم نمیزد الان ما این بدبختی‌ها رو نداشتیم دیگه.
بالاخره این رو ما باید بدونیم، وظیفمون ابتدا اینه که مقاومت رو درک کنیم و دستگاه محاسباتی ما به نفع مقاومت بره ولو دین نداشته باشیم.
روحیه حفظ بشه تو جامعه.
بله این روحیه خیلی مهمه. اگر یک در واقع منافقی بیاد توی مسئولین یا رسانه ای ها پالسی رو بده از سازش و بوی از مقاومت در کلامش نباشه، خدا میدونه که خدا با او چگونه برخورد کرد، حد اقلش اینه که او دچار عاقبت به خیلی نخواهد شد، ولی حد متوسط و حد اکثر هم داره و اون این که به دست او حسین ها سر جدا خواهد شد.
قسمت پایانی من این سوال از شما میکنم، خودتون اشاره کردین لبنان تشریف داشتید، منم خبر داشتم که تشریف رو بودین، خاطره ای از سید حسن از حضورتون در جلسات حزب الله دارین؟ یادگاری بمونه برای ما از این شهید.
من یه جمله ای رو به خود آقای سید حسن عزیز و با عظمت گفتم، میخوام اون جمله رو اینجا بگم.
بفهم.
اولا مهمترین ویژگی سید حسن نصرالله، این رهبر بزرگ مقاومت در تاریخ تشیع مثل یک ستاره قطبی می درخشد و خواهد درخشید، مهمترین ویژگیش ولایت فقیه رو قبول داشت، نه اونجوری که ما ایرانی ها قبول داریم، نه اونجوری که حزب الله یا ما قبول دارن. ایشون رسما اومدن، من دوست داشتم از قبل هماهنگ کنیم این فیلم ایشونو پخش کنیم، رسما تو سخنرانی عمومیشون گفتن که تو ایران ولایت فقیه اونجوری که باید حرفشو گوش نمیدن مسئولین. بعد من خاطره ها دارم از نحوه گوش کردن حرف ولی فقیه توسط سید حسن نصرالله که بهش نمیپردازم الان.
ولایت مداری سید،
ولایت مداری، ولی ولایت مداری رو ایشون چه جوری اعلام کرد؟ میبینی یه امام جماعت توی مسجد مثلا 20 نفر پیرمرد دورشن، تنزه میجوید از اینکه از ولایت فقیه حرف بزند. سید حسن نصرالله که عزت تاریخی و جهانی خدا بهش داد، میگفت من افتخار میکنم که مرید ولی فقیه رهبری معظم ایران هستم. آقا شما عددی نیستی، داری تنزه میجویی و فرار میکنی از طرفداری از ولایت فقیه که آبرو آبرود مثلا بین این 20 تا پیر مرد، حالا 5 تاشون ضد انقلابن، آبروش بهشون هست. چقدر نفس انسان باید پست باشه که از ولایت فقیه دفاع نکنه. دیدید سید شهید قاسم سلیمانی چجوری از ولایت فقیه دفاع کرد؟ دیدید چجوری به مراجع و علمای بزرگ در مورد دفاع از ولایت فقیه سخن گفت؟ وصیت نامش. مهمترین ویژگی سید حسن نصرالله ولایت مداری بود، اما ولایت مداری رو تفسیر کرد ایشون.
اینو نقل دارید ازش؟
اینو من یه نقلی من به آقای سید حسن نصرالله گفتم، او الان عرض بنده رو اونجا مشاهده میکنه، شاید عرض من درست باشه. به ایشون گفتم که تمام مجاهدت های شما یک طرف، تعریفی که از ولایت فقیه دادید یک طرف، اجرش از همه اونا بالاتره. ایشون فهمیدن چی، چه تعریفی داره، برای خود ایشون جالب شد. گفتم اونجایی که گفتید ما در برابر ولی فقیه آقای خودمان هستیم و ولایت مداری عزتمندانه، ولایت مداری که با اون مراد بازی های کورکورانه فرق میکنه، ولایت مداری که با تبعیت مطلق بدون قدرت تشخیص متفاوته،
تشخیص محور.
آره، و ولایت مداری رو اوجش رو معنا کردید. ما در مقابل ولی فقیه آقای خودمان هستیم، حکایتی از ولایت مداری بیان کردید که ولایت مداری رو معنا کرد.
واکنششون چی بود؟
خب ایشون لبخند زدند و تشکر کردند و نمیدونستن، یعنی ابراز فرمودن که من نمیدونستم شما با این سخن مثلا این چنین برخورد کردید. گفتم من شاید بیش از 100 بار در سخنرانی ها تو دانشگاه ها ولایت فقیه رو میخوام توضیح بدم، این سخن شما رو مطرح میکنم. و ایشون بله کلماتی رو در باب ولایت و ولایت مداری میگفتن که من نمیتونم تو رسانه بگم.
عجب. شاید مهمترین میراثشون هم
بله من فقط یه خاطری از بعضی از یاران ایشون بگم
کوتاه. شما
اومدن دانشگاه تهران بعد از جنگ 33 روزه، جلسه پرسش و پاسخی بود، دانشجوها میپرسیدن که شما رمز موفقیتتون چیه؟ پشت تریبون گفتن که ما از ولایت فقیه تبعیت میکنیم نه مثل شما. دوباره سوال کردن تو جلسه، فکر کنم این شعار داره میده. گفت آقا رمز موفقیت ما تبعیت از ولایت فقیهه. اومدیم تو مسجد روی اتاق کنار سفره نشستیم، یکی از دانشجوها پرسید حالا واقعا رمز موفقیتتون چیه؟ آقا واقعا به هم ریخ این حزب الله، یعنی عضو حزب الله بود. گفت شو شما نمی‌فهمید اینا. ما رمز موفقیتمون اینه. ما این رو باید بهش توجه بکنیم ان شاء الله کسانی رو نداشته باشیم بعد از این میراث گرانبها، این الگوی با عظمت و این شخصیت گرانبها که خونش رو در این راه داد از ولایت بخواد کم بگذاره.
خیلی خوشحال شدیم که امشب میزبان شما بودیم. خیلی ممنونیم از شما که امروز در بخش‌های مختلف ما رو دنبال کردید. ما فردا و پس فردا و حالا تا هر وقتی که نیاز بشه با ویژه برنامه مختلف در شبکه دو خدمتتون هستیم. ممنونم که ما رو دنبال کردید. ممنونم از شما که تشریف آوردین. شبتون بخیر باشه. یا علی مدد، خدا نگهدار.